شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. شش تن بر اثر زمین لرزه در استان آذربایجان شرقی جان باختند. فرمانده پدافند هوایی ارتش ایران از سرنگونی یک پهپاد خارجی خبر داد. و برای یک منتقد چند همسری در قم پرونده قضایی تشکیل شد. در پی وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 درجه در استان آذربایجان شرقی مجموعاً 6 تن کشته شدند. حسن نوری معاونت عملیات اورژانس کشور صبح روز جمعه در این باره گفت:
بله متأسفانه در زلزله‌ای که ساعت 2:17 امروز صبح اتفاق افتاد ما 5 نفر از هموطنان رو از دست دادیم و در مجموع 332 مصدوم داشتیم که البته 310 نفر از این عزیزان به صورت سرپایی تأخیر شدن و در حال حاضر 22 نفر در مرکز درمانی بستری هستند.
ساعتی بعد از این گفتگو خبرگزاری ایرنا تعداد قربانیان را 6 تن اعلام کرد. بیشترین خسارت ها مربوط به دو منطقه ورنکش و ورزقان بوده است. به گفته مسئولان مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، تخریب 5-70% بیش از 400 روستا در شهرستان میانه از دیگر خسارات این زلزله است. سامانه‌های پدافند هوایی ارتش ایران صبح امروز بعد از شناسایی یک پهپاد در آسمان بندر ماهشهر به سوی آن شلیک و آن را ساقط کردند. علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در این باره گفته است: بامداد امروز یک فروند پهپاد به گفته او متجاوز توسط سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش قبل از رسیدن به مناطق به گفته او حساس منهدم شد. هنوز هیچ اطلاعاتی از اینکه این پهپاد متعلق به چه کشوری بوده منتشر نشده است. همچنین از نظامی بودن یا نبودن آن خبری در دست نیست. پیش از این و در خرداد ماه امسال یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس توسط پدافند موشکی ایران سرنگون شده بود که واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. به گفته علی اصغر سلطانی معاون دادستان قم، برای ابراهیم فیاض استاد دانشگاه و از منتقدان تبلیغ چند همسری پرونده قضایی تشکیل شده است. ابراهیم فیاض از چهره‌های نزدیک به محافظه‌کاران در هفته جاری در مصاحبه با وبسایت آزادی گفته بود چند همسری زمینه‌ساز اشاعه فحشا در جامعه است. آقای فیاض همچنین در بخش دیگری از این گفتگو از مشاهده کارگران جنسی در خیابان‌های شهر قم با پوشش چادر و مقنعه و حجاب کامل سخن گفته بود. پس از انتشار این گفتگو شماری از مردم قم در شکایت به دادستان این شهر با توهین‌آمیز و بی‌پایه و اساس خواندن این سخنان آن را علیه مردم قم دانستند. در ماه‌های اخیر ترویج چند همسری در سطح شهرهای ایران با تبلیغات خیابانی، برگزاری کارگاه‌های ترویجی و نیز برنامه‌های صدا و سیما همراه بوده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اقدام اخیر ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای خود را مصداق باجگیری هسته‌ای نامید. آقای پومپئو از جامعه بین‌المللی خواست در واکنش به تحرکات ادامه دار و پرشمار ایران به گفته او دست به اقدامات جدی برای فشار بر این کشور بزنند. به گفته وزیر خارجه آمریکا این تحرکات ایران بازتاب دهنده اهدافش برای وادار کردن جامعه جهانی به پذیرش خشونت و ترور جمهوری اسلامی است. این بیانیه تاکید می‌کند ایالات متحده هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ایران از اردیبهشت ماه امسال همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام در 4 گام اقدام به کاهش تعهدات هسته‌ای خود کرد که با واکنش کشورهای اروپایی و آمریکا همراه بوده است. و در نهایت اینکه نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در مصاحبه مکتوب با نشریه لوبس چاپ پاریس گفته است در ایران چه در داخل زندان باشید چه در خارج از آن همیشه محبوس هستید. خانم ستوده در این مصاحبه گفته است نمیتواند حسرت آزادی را بخورد زیرا جامعه ایران چنین آزادی را تجربه نمی کند. این وکیل دادگستری تحمل کار کردن به عنوان یک وکیل زن در دادگاه‌های قضایی غیر منصفانه منصفانه را نیز زجرآورتر از تحمل زندان توصیف کرده است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدی. در ادامه از شما دعوت میکنم تا با برنامه ساعت ششم همراه بشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
درود بر شما. این شماره از همین حالا، از همین دقایق عصر جمعه‌ای که همراه شما ایم، باز به روی شما 00420202112124554 شنونده تریبون آزاد رادیو فردا هستید. تحریم شخصیت‌های سیاسی ایران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ افزایشی چشمگیر داشته. آخرین نمونه اون مجتبی خامنه‌ای، پرحاشیه‌ترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی. ایالات متحده همزمان با 40مین سالگرد اشغال سفارتش در تهران 9 فرد مرتبط با آیت الله علی خامنه‌ای و نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. مجتبی خامنه‌ای تنها نام آشنا نبود. محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر و وحید حقانیان معاون امور ویژه بیت رهبری هم در فهرست جای گرفتند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی و غلامعلی حداد عادل مشاور آقای خامنه‌ای از دیگر افراد تحریم شده هستند. همچنین محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه نظامی خاتم الانبیا و حسین دهقان وزیر سابق دفاع و مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی. به گفته واشنگتن، تحریم‌های جدید توانایی رهبر جمهوری اسلامی را برای پیشبرد دستور کار اونچه ترور و سرکوب نامیده تضعیف می‌کنه. تهران در مقابل تحریم‌ها رو بی‌حاصل دونسته. پیش از این هم نام‌های پرشماری توسط دولت دونالد ترامپ به فهرست تحریم‌ها اضافه شده بودند. جنجالی‌ترین‌هاش محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی، قبل‌ترش هم شخص علی خامنه‌ای همراه با صدها و صدها مقام و مسئول دیگه، تمامی شبکه منصوبان رهبر جمهوری اسلامی. تأثیر این تحریم ها چیه؟ مفهومش برای این افراد از جمله برای مجتبی خامنه ای چیست؟ اساساً چرا او؟ چرا مجتبی خامنه ای؟ من نیوشا بغراتی هستم و آنچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای اینکه بتونید در این برنامه شرکت بکنید. از طریق شناسه @فرداگرام هم میتونید همراه باشید با برنامه ساعت ششم. امروز در این برنامه یک میهمان به طور زنده روی خط تلفن داریم، آقای دامون گلریز، پژوهشگر و مدرس دانشگاه لاهه در هلند. در ادامه برنامه هم نظرات همکاران دیگرمون و کارشناسان دیگر رو خواهیم شنید. آقای گلریز عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
درود بر شما آقای بغراتی و شنوندگان بسیار گرامی.
درود بر شما آقای گلریز. اجازه بدید که طبق معمول همیشگی این برنامه بریم نظر یکی دوتا از شنونده ها رو بشنویم، برگردیم بحث رو با شما آغاز بکنیم. اجازه بدید بریم از تلگرام بشنویم. @فرداگرام شناسه ماست و این نظر مخاطب ما.
سلام. به نظر من آمریکا کسایی رو تحریم میکنه که اصلا هیچ کاری به خارج از ایران ندارن. مثلا آقای مجتبی خامنه‌ای چی کار داره تو آمریکا که بخواد بره، یا چی کار داره تو اروپا که بخواد بره؟ اون داره تو ایران حکومت شاهنشاهی خودشو میکنه، چی کار داره بره خارج از ایران؟ یا قاسم سلیمانی جایی که باید بره میره، چی کار داره به اروپا؟ سوریه میخواد بره بدون پاسپورت، بدون هیچ مشکلی میره. عراق بخواد بره میره. به نظر من تحریم‌های آمریکا همش بازی سیاسیه و همش دروغه و کاری نمیتونن با سپاه بکنن. سپاه از اینی که هست و ما میدونیم خیلی قوی تره و من این مسئله خوشحالم بخاطر اینکه کشور من دفاع میکنه. کاری نمیتونم بکنم، هر کی میخوان تحریم کنم بکنم.
خب و یک نظر کاملا مخالف رو گوش کنیم.
سلام، من 100% با تحریم اقتصادی و سیاسی مقامات جمهوری اسلامی موافقم. این کار باید زودتر از اینها شروع می شود و حالا که شروع شده خیلی خوبه. باید شدیدتر بشه و به افراد بیشتری تسری پیدا بکنه.
خب آقای گلروز عزیز، دو تا نظر کاملا مختلف رو شنیدیم. درباره این که تأثیرگذاری این تحریم ها چه هست در ادامه برنامه حتما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید پیش از اون از یک زاویه مقدار کلی تری شروع بکنیم. شما اساساً سیاست دولت دونالد ترامپ رو در فشار حداکثری که دنبال میکنه، از این بحث که تحریم های اشخاص رو گسترده کرده چطور میبینید؟ این سیاست رو چقدر کارآمد یا ناکارآمد میتونید ببینید؟
خیلی خوشحالم که به این موضوع بسیار مهم برای مردم ایران شما میپردازید. ببینید، کاری که تحریم‌های آقای ترامپ در یک سال گذشته کرد خیلی تأثیرش بیشتر بوده که حالا بعداً در موردش صحبت میکنیم نسبت به 12 سال تحریم‌هایی که قبل از برجام اتفاق افتاد برای اینکه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره. تحریم‌ها گام به گام در حال گسترش، در آغاز برمیگشت به مسئله برنامه هسته‌ای ایران، بخشی از برنامه نوشکی ایران، شبه نظامیان نزدیک به ایران و اخیراً هم که با تحریم آیت الله خامنه‌ای، آقای ظریف و افرادی که شما نام بردید این گام جدیدی رو گذاشتن و برخلاف شنونده گرامی که از ایران روی خط اومدن، خانمی که روی خط اومدن، این تحریم‌ها اتفاقاً خیلی مهمه. پیام سیاسی این تحریم آقای باراتی این هست که آمریکا از الان داره روی افرادی که در آینده سیاسی ایران ممکنه که رهبری رو به دست بگیرن، رهبری رو منظورم یک نفر نیست، بلکه این شبکه رهبری آینده رو در دست بگیرن، داره این پیام رو مخابره میکنه که اگر اروپایی ها، هندی ها، چینی ها و همه کشورها از الان دارن حساب میکنن که فردا اگر خامنه ای اتفاقی براش افتاد و قرار شد که این رهبری در درون به نوعی تحول پیدا بکنه، از الان اینها کسانی نیستند که خیلی بشه روشون حساب باز کرد. یعنی عملا این تحریم ها ریل گذاری هست برای نشونه گرفتن رهبری سیاسی در آینده مثل آقای مجتبی خامنه‌ای، سلیمانی، کسانی که قدرت سخت و نرم رو در ایران در دست دارن. و علاوه تحریم هایی هم که میدونید فقط به بخش نفت بر نمی گرده، مثل تحریمی که به یکی از بخش های خیلی مهم در اقتصاد هر کشوری مثل ساخت و ساز ساختمون ها و عمران بر می گرده، 200 میلیارد دلار فقط ارزش اونجا هست و تمام اقتصاد کشورها معمولا از طریق ساختمون سازی و عمران می چرخه در کشورها، ایران هم همینه، اونجا هم داره تحریم انجام میشه و این تحریم ها واقعا جدیه و اتفاقا نوک پیکان تحریم های شخصی من تموم میکنم برمیگرده به اینه که رهبران سیاسی رو در آینده از الان شناسایی کنن و معادلات رو برای ساخت و پاخت های پشت پرده میدونید یه مقداری عوض بکنن و تحت تاثیر قرار بدن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای گلریز عزیز. برمیگردیم باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. اشاره کردید به کادر رهبری یا تیم رهبری یا اون چه که میتونیم طیف رهبری اسمش رو بگذاریم در فردای ایران، البته اون چه که در ذهن کارگزاران حکومت و مسئولان جمهوری اسلامی میگذره. در همین باره با همکارم مراد ویسی در همین برنامه چند وقت پیش صحبت کرده بودم، وقتی که بحثی مطرح شده بود درباره گردان حبیب که در ادامه بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد، گردانی که مجتبی خامنه‌ای در اون حضور داشته و چطور افرادی که در اون گردان بودن الان پست‌های کلیدی امنیتی رو در دست دارن. اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ مراد ویسی، صحبتی که پیشتر با او داشتم، و بشنویم ازش که دایره نفوذ مجتبی خامنه ای کجاست. مسئله اینجاست که چرا مجتبی خامنه ای به عنوان مثال، بقیه افرادی که در لیست تحریم قرار گرفتند دارای سمت هستند و منصوب آیت الله علی خامنه ای، چرا مجتبی خامنه ای؟ بشنویم از مراد ویسی.
ببین، چهار حوزه رو میشه مثال زد که مجتبی خامنه ای توش تعیین کننده است. در مورد نصب مقامات ارشد و برکناری مقامات ارشد در موقعی که چیزی نیستن، سند رسمیش ما دیگه نمیگیم، سند رسمیش آقای سرافراز منتشر کرده، من با ما رئیس صداوسیما موقعی میخواستن منو منصوب کنن به چه روشی منو منصوب کنن، و موقعی که منو برداشتن میگه که من رفتم دیدن آقای طایب، اونجا گفتم شما و مجتبی خامنه ای باعث برکناری من شدید و بهتونم تبریک میگم که تونستید منو برکنار کنید و اون کسی رو که ایشون به عنوان مبارزه با فساد برکنار کرده بود دوباره آوردن سر جاش. و آقای سرافراز میگه آقای خامنه ای مطلقا دخالت نکرد. یعنی یه بحثی که توی تحلیل
علی خامنه ای دخالت نکرد،
یه بحثی توی تحلیل هست اینه که آقا مجتبی خامنه ای تصمیم گیرنده بیت خیلی مهمه و آقای خامنه ای دخالت نمیکنه. آقای سرافراز قشنگ اینو گفته، گفته من نامه نوشتم به رهبری، رفتم دیدنش، بهش گفتم آقا فساد هست اینجا 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 اینجا، گفت آقای خامنه ای هیچی نگفت، موقعی هم بهش نامه دادم گفتم اگه مقابله نشه استعفا میدم، باز هیچی نگفت. ولی بعدش آقای طایب موقعی که گفتم آقای من استعفا میدم نگفت که چرا، گفت که کجا میخوای بری.
یعنی شما این رو نشانه ای مبنی بر این میبینید که دست پشت پرده بیت رهبری دست کم هست،
مجتبی خامنه ای در نصب مقاماتش. نکته دوم در بحث بازداشت ها در کشوره که یک نکته مهمه دیگه. بازداشت ها همه از جمله مثلا بازداشت محیط زیستی ها، از جمله بازداشت کسایی که فعال اعتراضات 88 90
چطور دست داشته تو اینا؟
ایشون بر اساس چیزی که آقای سرافراز گفته که تیم مجتبی خامنه‌ای و طائب با هم هماهنگن، عمده این بازداشت‌ها طبق خبرهایی که از توسط اطلاعات سپاس در کنار اون بازداشته‌ای که وزارت اطلاعات انجام داده،
درست.
یعنی از طریق حسین طائب مجتبی خامنه‌ای بازداشت‌ها رو انجام میده. سند در مورد دخالت آقای مجتبی خامنه‌ای در انتخابات، آقای کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری نامه علنی داده که آقای خامنه ای من به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به شما اعلام میکنم که پسر شما توی انتخابات دخالت میکنه همراه با سپاه. این حرف ما نیست، حرف یکی از نامزدهای اصلی انتخابات. نکته دیگه که در مورد فرض بکنیم اصلا اینا نباشن، در مورد چینش نهادهای که مسئول سرکوب کشورن، دو تا نهاد اصلی که مسئول سرکوب اعتراضات مردمی هستن، یکیشون فرمانده گردان آقای مجتبی خامنه‌ای بوده، یکی فرمانده لشکر آقای خامنه‌ای بوده. آقای محقق جانشین اطلاعات سپاه فرمانده گردان ایشون بوده و فرمانده قرارگاه سارالله آقای کوثری فرمانده لشکر آقای مجتبی خامنه‌ای بوده.
بسیار خب آقای گلریزون، چیزی که میشنیدیم همونطور که گفتم بخشی از صحبتی بود که پیشتر با همکارم مراد ویسی داشتم که تحقیقات گسترده‌ای درباره بیت رهبری و هرم قدرت در ایران انجام داده. برمیگردیم بازم درباره این قضیه صحبت می‌کنیم و ابعاد مختلفش رو با شما. بریم سراغ یکی از شنوندگانمون که زنده روی خط ارتباطی مونه، آقای محسن. به شما سلام می‌کنم و نظر شما رو می‌پرسم. به نظر شما تحریم هایی که علیه اشخاص حقیقی از طرف ایالات متحده شتابانتر شاهدش هستیم چه تأثیری داره؟
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید عرض میکنم. در خصوص تحریم ها که شما فرمودید، میخواستم بگم این تحریم های شخصی جسارتا زیاد تأثیری تو زندگی ما مردم نداره.
نه، زندگی مردم رو کاری ندارم، طبیعتاً روی زندگی مردم کاری نداره. میخوام بگم که چه تأثیری برای سیستم حکومتی ایران یا اون افرادی که تحت تحریم قرار میگیرند داره.
در راستای حرف شما، چون زندگی مردم زیاد کاری ندارید، الان ببینید مثلا منبع تحریم داریم میگیم، الان تحریم‌های داروی همین داروهایی که آمریکا تحریم کرد، آقا کمیابی این داروها باعث
خب ببینید داروها که خودم. ببینید داروها که تحت تحریم قرار نگرفته. شما گوش کنید دوست عزیز، تحریم ها شامل داروها نمیشه. البته خب کسانی هستن، نهادهای حقوق بشری، همین چند وقت پیش دیدبان حقوق بشر گفت که به خاطر نوع تحریم ها تبادلات مالی با ایران میتونه دچار مشکل بشه از طریق بانک ها و تأثیر بذاره روی مسائل بهداشتی و دارویی، و آمریکا هم از اون ور اعلام کرد که راهکاری رو در فکر هست که بیاندیشه برای اینکه تسهیل بکنه اینو کمک ها رو. ولی مسئله امروز درباره تحریم هایی هست که علیه اشخاص وضع میشه. شما فکر میکنید اگر سوال من رو میخواهید به طور روشن جواب بدید، درباره تحریم هایی که علیه فرض کنید مجتبی خامنه ای وضع شده، چه فکر میکنید و فهم میکنید چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
من خدمتتون میگم، اگه دوباره صدای منو قطع نکن، من
اگر درباره موضوع دیگری صحبت بکنید صداتون رو قطع میکنم. آقای محسن عزیز، درباره سوال من اگر جواب بدید میتونید صحبت کنید. شنونده دوست عزیز بفرمایید، درباره پرسش من اگر جواب دارید.
در مورد پرسش شما میخوام جواب بدم. به قول شما آقا تحریم نکردم، ولی چیزی که هست کمیاب شده. البته برای ما مردم ایران تعجب نداره، آمریکا هم کشوری که شاه فقید راه نداد اونجا و 40 سال داره با این رژیم مدارا میکنه. چرا بعد 40 سال تحریم میکنه؟ چرا 40 سال پیش اینا رو تحریم نکرد؟ 40 سال داره مدارا میکنه، آمریکا با همین دستش توی یک کاسه است. و من جمله شما که میگی زندگی مردم برات مهم نیست،
هنوز همچین صحبتی نکردم آقای محسن، شما دارید بحث رو به حاشیه میبرید. من اصلا همچین حرفی نزدم، گفتم که پرسه شما مسئله ما اونچه که دربارش صحبت میکنیم امروز تحریم هایی نیست که زندگی مردم رو تحت تأثیر قرار بده. طبیعتا تحریم های علیه اشخاص زندگی مردم رو تحت تأثیر قرار نمیده، و دولت دونالد ترامپ هم روی همین نکته اتفاقا تأکید داره که این تحریم ها رو از اون جهت خیلی ازش حمایت میکنه که روی زندگی اشخاص تأثیر نمیگذاره، کما اینکه حالا از اون ور انتقادهایی هم هست، انتقادهای بسیاری که سایر تحریم ها روی زندگی مردم البته تأثیر میگذاره. ولی امروز همونطور که گفتم در مورد اشخاص حقیقی صحبت میکنیم، افرادی مثل مجتبی خامنه. اجازه بدید بریم از تلگرام بشنویم یک نظر دیگر رو از آقای میلاد که در همین باره صحبت کرده.
لازمه که همونطور تحریم ها به مردم هم آسیب میرسونه، به اینا هم آسیب برسه و حضرات تحریما رو لمس کنن. آقایونی که مغرب زمین رو کلن بد میدونن، همون بهتر که اونا رو ندن اونجا و باید هم تحریم بشن. تمام درهای مغرب زمین باید به روی آقایون بسته باشه و باید لمس کنن که همون تحریمایی که به روی مردم ایران تأثیراتش رو نشون میده، روی آقایون هم باید تأثیرات خودش نشون بده و اینا مستقیما باید تحریم بشن. باید به نظر من کشورهای اروپایی و کشور آمریکا با هم دست به یکی کنند و فشار خیلی زیادی روی مخصوصا نفرات اول جمهوری اسلامی وارد کنند.
بسیار خوب، شماره تلفن ما هست 00420221122454. به طور مستقیم میتونید با این شماره تماس بگیرید، وصل بشید به استودیو ساعت ششم و با ما صحبت بکنید. از طریق تلگرام هم میتونید نظرتون رو به گوش شنوندگان ما برسونید. شناسه ما هست @فردگرام و آقای سعید شنونده بعدی که روی خط ارتباطی ما هستند. آقای سعید عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم درباره تحریم هایی که علیه شخصیت های سیاسی امنیتی نظامی از طرف آمریکا وضع میشه، تأثیر اونها چه هست به نظر شما؟
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما، بفرمایید.
من میخواستم بگم چرا تأثیر خیلی خوبی هم داره. همین که مثلا شناخت کلی پیدا میشه، شاید حتی تو همین ایران ما خیلی کسا باشن که حتی مثلا شناخت کاملی نداره، فقط شاید یه اسمی از این افراد شنیده باشن، ولی از کاراشون و نمیدونم تأثیر کاراشون روز زندگی مردم و نمیدونم چیزا مردم اصلا با خبر نباشن. ولی همین تحریم ها یعنی یه چیز خوبیش اینه که مردم شناخت پیدا میکنن، دوم این که دستشون رو کوتاه میکنن از جاهای دیگه، یعنی میتونن جاهای دیگه هم ارتباط پیدا کنن که اونجا هم خراب کنن. یعنی من تشکر میکنم بابت این تحریم ها که یعنی واقعا
شناخت پیدا میکنن مردم. بسیار خب، ممنونم از شما آقای سعید که روی خط ارتباطی ما اومدید صحبت کرد. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم باز از تلگرام داشته باشیم. @فردگرام شناسه ماست. آقای محسن
سلام. در مورد موضوع برنامه ساعت ششم، تحریم شخصیت های سیاسی ایران، به نظر من جنبه نمادین داره. تأثیر این تحریم ها برای آقایون هیچی، چه بسا این تحریم ها برای اونا محبوبیت هم بیاره. در لااقل کوتاه مدت هیچی، مسئله خاصی نداره. من مفهومش برای جامعه این مهمه، مقامات در ایالات متحده ادعا میکنند که ما با این تحریم ها با وضع این تحریم ها میخواییم بگیم که ما در کنار مردم ایران هستیم و خواسته های اونها رو ما به حال ازش پشتیبانی میکنیم. حالا اینجا کسی نیست بپرسه که آیا شما از کجا میدونید که خواسته های مردم در داخل ایران چیه؟ تحریم هایی که من شکن رو عملا مشکلش برای مردمه. شما اینها رو تحریم میکنین، اینها هم به مردم فشار میارن. بنابراین من هیچ خیری در اینها در این تحریم ها نمیبینم.
همونطور که گفتم شناسه ما هست @فردگرام. شماره تلفن رو تا چند دقیقه دیگه براتون تکرار میکنم. بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون که به طور مستقیم روی خط تلفن داریم، آقای دامون گلریز از هلند. آقای گلریز عزیز، نظرات مختلف رو شنیدیم. پیش از اینکه بریم سراغ میزان تاثیرگذاری این تحریم ها، میخواستم از صحبتی که در ابتدای برنامه با شما داشتیم یک بخشیش مونده بود که میخواستم کمی بیشتر بشکافیم. شما گفتید تحریم های دونالد ترامپ از تحریم های باراک اوباما مؤثرتر بوده تا اینجا. چه شاهدی برای این مدعا دارید شما؟ آقای اوباما تحریم هایی که وضع کرد در نهایت جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره کشوند. میبینیم که تحریم های دونالد ترامپ تا الان این کار رو نتونسته انجام بده. البته این نکته رو هم باید بگیم که تحریم های باراک اوباما مدت خیلی بیشتری طول کشید تا به اینکه اون نتیجه‌ای که میخواست برسه رسید و تحریم های دونالد ترامپ هنوز اون میزان مدت، اون طول مدت رو طی نکرده. با این وجود شما فکر میکنید که چه نشانه هایی میبینید مبنی بر اینکه این تحریم ها تحریم های این دوره مؤثرتر هستند؟
بله، چون یک سال هست که تحریم های ترامپ، اونم یک جانبه از طرف امریکا، در صورتی که تحریم های اوباما چند جانبه بود، سازمان ملل، کشورهای اروپایی، میدونید همه در این تحریم ها شرکت داشتن. این نکته خیلی مهمیه و تحریم های کاخ سفید در حال حاضر فقط از طرف امریکا هست. البته تأثیرش خیلی بیشتره. از نظر اقتصادی آقای باقراتی، ببینید بیش از 90% صادرات نفت ایران طبق اطلاعاتی که وجود داره، من کاری ندارم که حدود شاید 200-300 هزار بشکه در روز بتونن اینها، البته اونم به سختی نفت صادر بکنن، ولی بیش از 90% نفت ایران صادراتش کاهش داشته. ارتباط اقتصادی با اروپا بیش از 95% کاهش داشته، در صورتی که اتفاقا در برنامه خود شما، در وبسایت خود شما گزارشی هست که نشون میده با اینکه کاهش داشته، ولی در این یک سال گذشته واردات دارو از اروپا اتفاقا افزایش داشته. به خاطر همین اگه در ایران دارو نیست یا کم هست یا گرونتر شده، مشکلش برمیگرده به مدیریت بدی که در جمهوری اسلامی هست. اگه خاطرتون باشه در این ارتباط، من فکر میکنم بعد یه مقدار بردباری کرد تا اینکه تأثیر این تحریم ها رو ببینیم. فقط تحریم های نفتی نیست، الان میدونید بخش تحریم ساختمانسازی و عمران خیلی موضوع مهمیه، چون تمام اقتصاد یک کشور رو در درون خودش داره. اگر در نظر داشته باشین که معمولا کشورها وقتی که بعد از یک بحران اقتصادی میخوان یک مقداری اقتصاد رو دوباره برگردونن روی قلتک، معمولا سرمایه گذاری های کلانی میکنن رو بخش راهسازی، ساختمانسازی، به خاطر اینه که اون وقت تمام اقتصاد رو در درونش داره. خب الان اقتصاد بخش ساختمانسازی و راهسازی در ایران تحت تحریم هست، و علاوه اشخاصی که شما مطرح کردید،
برگردیم سراغ این اشخاص. آقای
گلریز، من اینم فقط بگم چون میتونه مهم باشه. بفرمایید.
بفرمایید شما تمام کنید صحبتتون.
خواهش میکنم، خیلی کوتاه. من ببینید، وقتی که روحانی سر کار اومد 6 سال پیش، گزارشی داد که گزارش خیلی مهمی بود، گزارش 100 روزه، و اون موقع گفتش که ما 90% کمبود بودجه داشتیم، حتی حقوق کارمندا رو از قرضی که از بانک میگرفتیم تونستیم بدیم و سیلوها و انبارهامون خالی از گندم حتی برای 3 ماه آینده هم نبود. طبیعتاً در این 2 سال گذشته جمهوری اسلامی تونسته یه مقداری رزرو داشته باشه. برای اینه که بشه تأثیر تحریم ها رو بر تصمیم سیاسی گرفت، اتفاقاً این تحریم ها روی اشخاص خیلی میتونه مهم باشه.
بسیار خوب، ممنونم آقای گلریز عزیز. بازم برمیگردیم صحبت میکنیم درباره همین مسئله. به طور مشخص درباره تأثیر این تحریم‌ها بر افراد صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه، همون چیزی که شنوندگانمون هم به کرات بهش اشاره کردن با زاویه‌های دید مختلف. اما باز هم بریم سراغ مراد ویسی همکارمون و بخش دیگه از صحبتهایی که پیشتر باهاش داشتم بشنویم. باز هم درباره مجتبی خامنه‌ای صحبت کردیم، این که مجتبی خامنه‌ای چه دایره نفوذی داره کمی قبلتر شنیدیم از او، اما یک مسئله خیلی حیاتی این وسط وجود داره که همکار ما آقای ویسی این رو در وبسایت رادیو فردا مقاله‌ای پیرامونش نوشته بود، یک مقاله تحقیقاتی درباره گردان حبیب. بشنویم جزئیات اون رو که چطور اعضای این گردان حبیب در زمانی که مجتبی خامنه‌ای در اون طی جنگ ایران و عراق بود، چطور اطرافیانش الان کسانی هستن که پست‌های کلیدی امنیتی در دست دارن. بشنویم.
خب من توی سالهایی که رو تاریخ جنگ مطالعه میکردم جز علاقمندیان بود، جست و گریخته دیده بودم خب کسایی که کجا بودن اینها. یه جا تو ذهنم جرقه زد که خب الان کسایی که نهادهای اصلی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی مخصوصا تهران رو در اختیارشون هست، یکی یکی اینها رو که نگاه کردم دیدم اینا مال همه مال لشکر 27 محمد رسول الله تهران و به طور دقیق‌تر مال گردان حبیب ابن مظاهر این لشکرن. بعد نگاه کردم دیدم که خب ببینیم کدوم یکی از اینها با هم بودن. اینها متوجه شدم که حول محور مجتبی خامنه‌ای تعداد بسیار زیادی از کسایی که الان فرماندهان ارشد سپاه، مسئولان نهادهای اطلاعاتی مهم مثل اطلاعات سپاه، مسئول نهادهای امنیتی مهم مثل قرارگاه سارالان که مسئول امنیت تهران و حفظ پایتخت جمهوری اسلامی باشه، و از اون ور منبری های اصلی بیت آقای خامنه ای، مداهای اصلی که همیشه به بیت دعوت میشه، اینا پیگیری کردم دیدم همه اینها یه موقعی گردان حبیب بودن، نه گردان بغلیش بودن، گردان عمار تو لشکر بیصف.
مجتبی خامنه ای چه نقشی داشت در گردان حبیب؟
یه رزمنده ساده بوده اون موقع، سال 65 گرفته.
و این افرادی که ازشون اسم میبری چطور؟
و یکی یکی میتونم بگم. فرمانده گردانشون حسن محقق بوده که الان جانشین اطلاعات سپاس، جانشین آقای حسین طاهب. خود آقای طاهب بوده، برادر آقای طاهب بوده، مهدی طاهب که یه مدت هم فرمانده گردان عمار بوده، این گردان هم بوده. آقای کوسری که الان مسئول مهمترین قرارگاه امنیتی جمهوری اسلامی، قرارگاه سارالله است که در سال 88 هم وظیفه اصلی سرکوب اعتراضات مردمی رو بر عهده داشت، ایشون فرمانده لشکر بوده، یعنی فرمانده گردان زیر نظر اون فرمانده لشکر بوده. آقای پناهیان که الان منبری های اصلی بیت هست و خیلی مورد تایید آقای خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای است، اون موقع بهش میگفتن طلبه رزمی تبلیغی، کسی که بوده توی لشکر کارهای هم طلبایی بودن که میرفتن اونجا کارهای تبلیغی و عقیدتی سیاسی میکردن. مجموع اینها رو میشه در یه جمله ساده اینجوری گفت، یه کسایی که اون موقع تو لشکر 27 و گردان حبیب بودن، الان هسته اصلیشون که در گردان حبیب بوده گسترده تر شده از لشکر 27 لشکر 10، حالا نهادهای اصلی اطلاعاتی امنیتی و هسته اصلی سازمان سرکوب جمهوری اسلامی رو در اختیار دارن که سه تاش رو اگر در واقع من میخوام بگم که مهمترینن، یکی اطلاعات سپاس که ترکیبش الان آقای حسین طاهب و محققه، یکی قرارگاه سارالله همطور گفتم آقای کوسری، و یکی هم اون نهادهایی که کار موتور محرکه نیرو سرکوبن، یعنی مداهایی که نیروی لباس شخصی کف خیابان رو به هیجان میارن، از جمله مثلا آقای الله کرم هم از کسایی که اون موقع تو همین لشکر و اینها بوده و الان رهبر خوب لباس شخصی
در گردان حبیب بوده.
نه فکر نمی کنم در گردان حبیب.
بسیار خوب، اینم صحبتایی بود که با مراد ویسی داشتم چند وقت پیش که گفتگویی و برنامه‌ای درباره مجتبی خامنه‌ای داشتیم. می‌بینیم که افرادی که تحت تحریم قرار گرفتن، خیلی از اونها مثل حسین طاهب کسانی هستن که نزدیک به مجتبی خامنه‌ای هستن، و چطور مجتبی خامنه‌ای افرادی رو که پست‌های کلیدی دارن در پست‌های امنیتی و اطلاعاتی دور خودش داره. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. آقای جمشید رو داریم روی خط اطلاعاتی ارتباطیمون، به شما سلام می‌کنم و نظر شما رو بشنویم آقای جمشید عزیز درباره تحریم‌های علیه اشخاص و افراد حکومتی. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. والله آقای بقوتی، یه مثال کوچیکی برات بزنم. یکی میره خواستگاری یه زن ناسازگار میگیره، اون طرف تحمل نمیگیره که این زن ناسازگار یا این زن بدخلق چهار پنج تا بچه هم بیاره برش مرورش بگیر و راه طلاقش نداشته باشه. بعد از 40 سال
اصلا حالا این مثالی که شما داره میزنید خیلی مثال جنسیتی و ضد زنی هست. میشه لطفاً درباره همین قضیه بدون مثال صحبت بکنید؟ بگید که درباره این تحریم ها به طور مشخص چی فکر میکنید؟ چه تأثیری میگذاره روی این افراد؟
روی افراد هیچ تأثیری نمیگذاره.
خب پس فکر میکنید چرا این تحریم ها اعمال میشه؟
این تحریم ها عرض کردم خدمتتان، این همش بازیه. آمریکا سفارتخانه گرفتن هیچی، توفنگدار کشتن هیچی، سربازای آمریکایی کشتن هیچی. این آمریکا با اینا یه سازی داره، با اینا خیلی
دار با اینا. بسیار خوب، ممنونم از شما آقای جمشید که از ایران همراهی کردید ما رو. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای فرهاد رو بشنویم، نظرتش رو از طریق تلگرام برای ما فرستاده.
با درود خدمت شما و شنوندگان محترمتون، فرهاد هستم. حالا من فکر میکنم که دیگه دولت فعلی آمریکا که اصلا کلن معتاد تحریم شده، یعنی دیگه من فکر میکنم دیگه هیچ گونه راهی و روش دیپلماسی یا دیپلماتیکی بلد نیست جز تحریم. حالا در مورد ایران باشه، در مورد ونزوئلا باشه، کره باشه، چین باشه، اروپا باشه، زیاد براش اصلا فرقی هم نمیکنه، چون تنها راهی رو که فکر میکنه آقای ترامپ و دولت و دستیارانش همین تحریمه. تحریم مشتبه خامنه ای هم در همین راستاست، یعنی به نظر من نه فرق میکنه نه چیزی، چون نه مشتبه خامنه ای ثروتی در خارج از کشور داره، نه به آمریکا یا هر جای دیگه سفر میکنه. به نظر من که این کارا اصلا علاوه، یعنی بخوایم بگیم که نتیجه ملموس و واقعی داشته باشه که به نفع مردم ایران باشه، نه هیچی نیست، فقط یه سری نمایشه، شوه به قول معروف، اینجوری بگیم بهتره و مشکلی رو حل نخواهد کرد.
ات فردگرام شناسه ماست. خانم سمیرا به شما سلام میکنم که روی خط ارتباطی تلفنی ما هستید، نظر شما چیست؟ تحریم های مشخص علیه اشخاص حقیقی که از طرف آمریکا وضع میشه چه تأثیری داره؟
بله سلام میکنم به شما، مهمون محترمتون، همه هموطنان. در واقع این تحریم ها بی نهایت موثره. دلیلش هم اینه که تمام کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه در عرض این 40 سال فقط دزدی بوده و هر کاری میکردن در رابطه با تقسیم مال و هرچی که به دستشون میرسیده بین هم دیگه باشه بوده. و همه میدونن که خامنه ای واقعا نه سوادشو داره نه فهم و درکشو داره که بخواد مملکتی رو اداره کنه یا این دستورا رو اجرا کنه. پشت خامنه ای یک کمیته ای هست که پسراش هستن، مخصوصا مجتبی، پسر رفسنجانی و در اون قسمت دیگه هم که روسیه، اینا هستن که همه تصمیما رو میگیرن. و این تحریما، اولا دولت آمریکا 40 سال نیست که داره این کارو میکنه، از وقتی که ترامپ اومده و واقعا از وقتی که ترامپ اومده اینا رو خفشون کرده، یعنی تمام راههایی که به اینا، به این سلولای مریض سرطانی غذا برسونه داره میبنده، داره خفشون میکنه. این فقط از این 3 سال گذشته بوده و هیچ معتادی به تحریم نیست. آمریکا میدونه که هر کاری که این دولت ها میکنن به خاطر پوله، به خاطر دزدیه. ونزوئلا هم همینطور، یه مش دزد و قاچاقچی تو ونزوئلا، یه مش دزد و قاچاقچی تو ایران هستن، تو سوریه هستن. پس اینا همه پوله و بسیار بسیار مؤثره.
بسیار خوب.
سیستم تحقیقاتی آمریکا مولای دندش نمیره. اینا میدونن دقیقاً کیو تحریم کنن و پولای کی کجاست. حالا فقط باید بچه های اینا رو پیدا کنن و نه تنها همه پولاشون رو قبض کنن و تک تکشون رو از تمام آمریکا و اروپا و کشورهای دیگه هم بدون یک دلار بیرون کنن برگردونن ایران. خیلی ممنون.
ممنون از شما خانم سمیره عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. دوستان یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رو براتون تکرار میکنم، اگر که میخواید از طریق خط تلفن مستقیم بیاید توی برنامه صحبت بکنید، این گفتگو رو با ما داشته باشید، میتونید زنگ بزنید به شماره تلفن 00420221122454. اگر که میخواید از طریق تلگرام با ما در تماس باشید، میتونید پیام صوتی برای ما بفرستید تا این پیام های صوتی رو مثل همین که تا چند لحظه دیگه پخش خواهیم کرد به گوش شنوندگانمون برسونیم. @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام. یک پیام دیگر بشنویم و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون، کارشناس امروزمون.
با سلام. ببینید، پیغام آشکار و واضح به مقامات جمهوری اسلامی، دنیا داره اعلام میکنه که دیگه ما گول کچلوار آقای ظریف رو نمیخوریم، گول تسلط ایشون رو به زبان انگلیسی نمیخوریم. بله، خیلی خوبه که آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران باشه، ولی خیلی بده که ایشون یک نقشای تبلیغاتی باشه برای اینی که در پس پرده اقدامات تروریستی و اقدامات شومی رو که هم در عرصه بین‌المللی مخصوصا منطقه‌ای و هم در عرصه داخلی دمار و امان رو از مردم ایران و میشنوین شما صدای به هر حال اعتراضات کشورهای همسایه که به هر حال عکس سری از مقامات جمهوری اسلامی رو پاره میکنن، به کنسولگری ایران حمله میکنن، یعنی دیگه به مرحله رسیده که جمهوری اسلامی دستش رو شده. این تحریم های نفر به نفر دنیا داره به این نتیجه میرسه که به جمهوری اسلامی نمیشه مماشات کرد.
@فرداگرام همونطور که گفتم شناسه ماست در تلگرام. آقای گلریز عزیز، نظرات خیلی مختلف رو از اول برنامه شنیدیم. همون اول یکی از شنوندگان ما گفته بود مجتبی خامنه‌ای که لازم نداره اصلا بخواد بره اروپا و آمریکا این صحبت، و قاسم سلیمانی میخواد بره سوریه و عراق، میره بدون پاسپورت، ویزا لازم نداره، این تحریم ها کیو تحت تاثیر قرار میده. سعید از اون ور گفته بود افراد رو، این افراد رو، کسانی که در رأس حکومت قرار دارن، در رأس به اصطلاح سازوکار امنیتی قرار دارن، میشناسونه به مردم، و انواع اقسام نظریات مختلف دیگر، از جمله این که اصلا تأثیر عکس میذاره، باعث محبوبیت مقامات جمهوری اسلامی میشه. از شما میخوام بپرسم به طور مشخص تأثیر این تحریم ها، تحریم هایی که علیه اشخاص هست چیه؟
ببینید، این که وزیر امور خارجه محبوب جمهوری اسلامی توسط آمریکا به عنوان مالکش اعظم خونده میشه و خود ایشون هم در صحنه علنی مجلس افتخار میکنه به اینکه مالکش نظام جمهوری اسلامی هست، به نظر من دوتا رو مثال عرض میکنم خدمتتون، نشون دهنده تحقیری هست که وزیر امور خارجه این نظام و افراد تاثیرگذارش در صحنه بین‌المللی مواجه میشن باش، و این برای کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، مردم ایران، به گمان من اکثریت مردم ایران، طبیعتا یک دلگرمی است. وقتی که متراژ تحریمی ظریف در سازمان ملل کم میشه به شکلی که اون وقت پلیس سازمان ملل ازش میخواد که از این خط اون برتر نباید بره، این میدونید کمکی هست به طرفداران تغییر در ایران و مخالفت با جمهوری اسلامی. این خیلی برای از نظر روانشناسی تأثیر داره. به علاوه اینی که حالا این بحث قسمت نرم دوستان هست، به علاوه اینی که آقای بغراتی ببینید، یک روایتی رو که در بین شنونده های شما هم بود، نظام سعی میکنه که این روایت رو جا بندازه، و اون هم اینی که این تحریم ها تأثیری نداره، روی مردم تأثیر میگذاره و روی نظام تأثیری نمیگذاره. اگر این روایت درست باشه، پس چرا جمهوری اسلامی اینقدر سعی میکنه که به هر شکلی که شده از آمریکا بخواد که تحریم ها رو برداره و تعلیق بکنه؟ اگر تأثیری نمیذاره و آمریکا دشمن بزرگ هست و این تحریم ها به خاطر میدونید نوعی اعتیاد آمریکا هست و تأثیری در مقامات نمیذاره، چرا جمهوری اسلامی میخواد این تحریم ها رو برداره؟ چون این مغلطه قابل توضیح نیست، یا اینها تأثیر میذاره در جمهوری اسلامی یا نمیگذاره دیگه. میدونید اینو و این روایت میتونه دلنشین باشه ولی از نظر منطقی نیست. موضوع سوم برمیگرده به اینه که چرا این اشخاص مورد نظر قرار میگیرن و چرا بعضی از شنونده‌ها که از ایران زنگ زدن انقدر ناراحت هستن از اینکه آقای مجتبی خامنه‌ای و نزدیکانشون تحریم شدن. ببینید آقای دکتر مرساد بروجردی در امریکا تحقیقات واقعا شگفت انگیزی انجام دادن، در کنار تحقیقات بسیار خوبی که همکار عزیزتون آقای ویسی مطرح کردن. در این تحقیقات در این کتابشون نشون میدن از دانشگاهی که این حلقه قدرت در ایران در این 40 سال در بین حدود 2500 نفر در حال چرخشه. یعنی این 2500 نفر هستند که شامل وزیران کابینه های گذشته، نماینده های مجالس گذشته، نماینده های خبرگان، شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، ارتش، سپاه، بانک مرکزی، صدا و سیما، همه اینا برمیگرده به این 2500 نفر. و مطالعه نشون میده که گردش قدرت در بین اینها نیست، در بین سطح خیلی خیلی پایین‌تر مثلا مجلس. متوجه هستید وقتی که آمریکا اینها رو مد نظر قرار میده، به خصوص کسانی مثل مجتبی خامنه‌ای که حلقه قدرت آینده رو از طرف جمهوری اسلامی میخوان تصاحب بکنن، طبیعتاً اونجایی رو داره فشار میده که تصمیم گیری برای اینی که بخوان در آینده باهاش بشینن مذاکره بکنن و کشورها متوجه باشن که با اینها نمیتونن پشت پرده ساخت و پاختی انجام بدن، طبیعتاً اونجا تاثیرگذاری انجام میشه و تحریم روی اشخاص به این علته، نه برخورد شخصی یا چیز دیگه ای. من فکر میکنم شنونده ها هم متوجه هستن که وقتی که میخوان با یه خانواده ای مشکلاتشون رو حل بکنن، معمولاً سعی میکنن که با سران خانواده صحبت بکنن، با پدران خانواده صحبت بکنن یا با سران قبیله
یا مادران خانواده. حالا الزاماً پدران هم نباشه،
یا مادران خانواده. بله بله بله، منظور من بله
متوجه هستم.
به هر حال منظور این هست که روی کسانی که تصمیم گیری میکنن و اگر این 2500 نفر باشن، طبیعتاً امریکا این ریل گذاری رو ادامه خواهد داد.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای گلریز عزیز. برمیگردیم بازم صحبت خواهیم که از جمله درباره این که تمام اینها رو شما مطرح کردید، اما یک بخش میمونه، این که چقدر جمهوری اسلامی اعتنا خواهد کرد به یک چنین فشاری و چقدر اون رو ملاک میتونه قرار بده برای اینکه بخواد تصمیم بگیره، اگر که این حکومت به همین روال با همین شاکله بخواد ادامه پیدا بکنه در آینده. اجازه بدید که درباره این کمی بعدتر صحبت بکنیم. بریم صحبت‌های جلیل روشندل رو بشنویم، استاد علوم سیاسی از آمریکا که پیشتر باهاش صحبت کرده بودیم درباره همین تحریم‌ها، تحریم‌هایی که همزمان با سالروز اشغال سفارت ایالات متحده در تهران 40 سال پیش انجام شده. اجازه بدید که بشنویم رو، برگردیم.
40 سال از گروگانگیری میگذره و دو کشور نتونستن تفاوتهای خودشون رو بذارن کنار و به هم دیگه نزدیک بشن. فشارهای مختلفی که وارد شده تأثیر نداشته. من فکر نمی کنم که چیزی فراتر از این رو بشه پیدا کرد که تحریم بکنه دولت آمریکا، و امر کاملا بی سابقه ای هست. این افراد غالبا اصلا منافعی ممکن در خارج از کشور هم نداشته باشن، چون فرد نیست که با جهان خارج در داخل یک سیستم نظامی رابطه داره. این سیستم هست، این ارتش هست، نه فرمانده بخصوصی در ارتش. بنابراین این تحریم بخصوص حتی ممکنه بی اثر باشه در مورد فرماندهان نیروهای مسلح ایران، ولی در سایر موارد مؤثر خواهد. برای سیستم روی دستگاه، روی ارتش عمل میکنه و به طور یقین همین خریدهای نظامی که در جاهای مختلف به شکلهای مختلف به هر حال ایران داره انجام میده، مواجه با تهدید تحریم خواهد بود و دستبال دفاعی ایران رو یک جوری خواهد بست. الان هیچ گونه خریدهای غربی و اروپایی ممکنه صورت نگیره و تنها راه باقی مانده به سمت روسیه خواهد بود، و من فکر نمی کنم این یک تحول خیلی مطلوبی حتی برای غرب یا اروپا و معالا برای آمریکا باشه.
بسیار خوب، اینم صحبت‌های آقای جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل. اشارهش به تحریم‌هایی بود که علیه اون بخش نظامی تر این لیست اخیر بوده، مثل محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی از جمله کسایی بودند که هفته گذشته از طرف آمریکا در فهرست تحریمی قرار گرفتند. بریم باز هم شنوندگان رادیو فردا روی خط داشته باشیم. آقای پیمان همراه هستیم با شما. نظر شما چیست درباره میزان تاثیرگذاری تحریم‌های آمریکا علیه اشخاص حقیقی، علیه مقامات جمهوری اسلامی؟
حالا سلام آقای باقرتی و سلام عرض کنم با آقای گلریز عزیز. عرض شود رضا باقرتی، ما میتونیم از دو جنبه این مسئله رو بررسی کنیم تأثیرش رو. یه جنبه این هستش که خب ظاهر قضیه اینه که اینا نمیان آمریکا، نمیرن اروپا، در محدوده کربلا و نجف و اینجور جاها میچرخن و نه مالی دارن، اگرم داشته باشن به نام خودشون 100% نیست، به نام اشخاص دیگره. و یه مسئله دیگر هم میتونیم در نظر بگیریم که آقای گوریز گفتن در جنبه دراز مدت، جنبه عمق قضیه که فردا میخوان رهبر بشن، فردا ممکنه که بخوان کارهایی انجام بدن که این در زمینه بین المللی اروپا و زمینه‌های دیگری میتونه تأثیر بذاره.
چقدر اعتنا میکنه به نظر شما؟ حالا با آقای گوریز هم همین صحبت میخواستیم بکنیم، دوستم نظر شما رو هم بپرسم. چقدر جمهوری اسلامی براش اهمیت داره این که بخواد جامعه بین الملل چه فکر بکنه؟ الان شما فکر میکنید چقدر آقای خامنه ای نوع رویکردش رو به حکومت داری، به کشورداری، الگو برداری میکنه از اون چه که اروپا مد نظرش است یا اروپا دلش میخواد، آمریکا دلش میخواد؟
به نظر من خیلی اثر داره. یعنی اینا ظاهره، یعنی اینا نمیان به مردم اعلام کنن، مطمئن باشید. به نظر من بین خودشون، محفل خودشون، خیلی مسئله براشون مهمه، خیلی بهش فکر میکنن و خیلی این مسئله اینا رو نگران میکنه.
بسیار خوب.
و درسته نمیان اینا اعلام کنن، نمیان بگن، ولی خیلی براشون مهمه
از نظر
و اینی که آمریکا تحریم کرده و اینی که تو دنیا الان بالاخره تو اخبارا میگن. اما به نظر من یه جنبه دیگه که خیلی مهمه و اینو نباید از یاد ببریم که آقای گوریز هم گفتن و منم خیلی موافقم، میخواستم بگم ایشون گفتن، جنبه تحقیر مسئله است. اینا با این مسئله فوق‌العاده تحقیر میشن و اون تحقیر شدنی که بهشون دست میده با این تحریما خیلی به نظر من خیلی مهمه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای پیمان عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفنمون هست 00420221122454. تلگرام ما @فرداگرام. بریم از تلگرام بشنویم.
با سلام خدمت نیوشای عزیز و مهمانان برنامه، با توجه به اینکه ترامپ علاقه ای به استفاده از گزینه نظامی و جنگ با ایران نداره و قصدش اینه که مشکلاتش رو با ایران بدون جنگ و خونریزی حل کنه و با توجه به اینکه در ایران حرف اول آخر رو رهبر میزنه، ترامپ با تحریم های شخصیت های سیاسی ایران میخواد خامنه ای رو لای منگنه بذاره و روز به روز داره فشارش رو بیشتر میکنه که خامنه ای به قول معروف کم بیاره و به دولت حسن روحانی دستور بده که با امریکا برن بشینن سر میز مذاکره. به نظر من تمام این تحریم ها ترامپ، مخصوصا این تحریم های آخرش که مشتبه خامنه ای هم یکی از اوناست، به خاطر همین کشوندن ایران به سر میز مذاکره است. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون.
نا تشکر از شما. این شنونده ما آقای کوروش بود که صداش رو شنیدیم. شنونده بعدیمون روی خط مستقیم تلفنی رادیو فرداست، آقای سعید. به شما سلام میکنم آقای سعید عزیز و نظر شما چه هست؟ چقدر این تحریم ها تأثیر داره؟ چقدر جمهوری اسلامی براش مهمه؟
درود بر شما و درود به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. ببینید، من هم مثل خیلی از عزیزانی که تماس گرفتن و با شما صحبت کردن، به نظرم این تحریم های اشخاص حقیقی به نظرم تأثیر آنچنانی نداره. یعنی در واقع نظر خاص خودم رو خواسته باشم بگم هیچ تأثیری نداره. شما مثلا تحریم افراد نظامی که یکی از هموطنان قبل از بنده صحبت میکردن اسم آوردن، یا تحریم شخص فرزند رهبر جمهوری اسلامی، ببینید اینا هیچ تأثیری نداره. در واقع اون چیزی که تأثیر داره و روی به معروف گرده من ایرانی هست، تأثیر همون تحریم هایی که فشارش روی مردم هست، مثل تحریم دارو، مثل تحریم اقلام پزشکی که در واقع اعلام میشه که ما اینا رو تحریم نکردیم، ولی همه اینا تحریمه، اینها تأثیر داره.
بسیار خوب، البته من هم بازم همین توضیح رو باید بدم که تحریم نیست، اقلام پزشکی و دارو از طرف ایالات متحده و هیچ وقت هم تحریم نبوده. نه در این دوره نه در دوره پیش. اجازه بدید یک نظر دیگر رو هم بشنویم، بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون. از تلگرام آقای رضا رو میشنویم.
با درود خدمت برنامه سازان شیش عصر رادیو فردا. بله، این تحریم تأثیر فوق‌العاده‌ای داره و نمادین به نظر من نیست، چون ثروت خامنه‌ای اموال منقولش در بانک‌های کشورهای خارجی هر کجا که هست، اگه باشه که هست، خب اینا بلوکی میشه، میمونه برای مردم ایران تا در روز بعد از اینا. بنابراین به نظر من تحریم خیلی موثره. این تحریم همچنین مشتبه خامنه‌ای، اون هم ثروت‌هایی در بانک‌های کشورهای خارجی داره.
البته این توضیح رو باید بدیم که وجود اموال مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی یا فرزندش در خارج از کشور ادعایی است که قابل اثبات نیست برای ما. آقای گلریز، می‌خواستیم درباره این صحبت بکنیم که چقدر اعتنا می‌کنه جمهوری اسلامی به این تحریم‌ها، به اینکه بخواد آمریکا مثلا فرض کنید تعداد افراد زیادی رو، صدها نفر رو حالا در لیست تحریمش قرار بده. آیا تغییر رفتار میده؟ آیا تا حالا داده؟ آقای گلریز، دوستان آقای گلریز رو داریم روی خط ارتباطیمون؟ بسیار خوب، صدای شما رو میشنوم. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
اگه اجازه بدید من خیلی کوتاه در مورد این تحریم افراد و اشخاص یک جمله رو اضافه بکنم. ببینید، اگر این تحریم ها تأثیر نداشت، چرا جمهوری اسلامی بخش مهمی از توافق برجام رو به برداشتن تحریم از روی اشخاصی که قبلا از اون موقع تعدادشون خیلی کمتر بود و تاثیرگذاریشون خیلی کمتر بود، روی اون انقدر تاکید کردن؟ اگر این تحریم ها مهم نبود، چرا پس باید این افراد از اون لیست تحریمی اون موقع می اومدن بیرون؟ این نکته مهمیه. در مورد پاسخ و پرسش شما که آیا واقعا تاثیر میگذاره در جمهوری اسلامی، اصلا مهم هست،
اعتنا میکنه بهش،
این پرسش خیلی مهم، بله اعتنا میکنه. ببینید، من برای سنجش این نگاه نمی کنم به شعارهای این طرف داستان یا اون طرف داستان، موافقین یا مخالفین. نگاه می کنم به تأثیر واقعیش در مهمترین بخش قدرت جمهوری اسلامی، یعنی جبهه مقاومت که بهش میگن، یعنی اتفاقی که در لبنان، شبه نظامیان شیعه در عراق، در سوریه و جاهای دیگه داره میفته. شما ببینید الان این تحریما باعث شده که در لبنان به خاطر اینکه حزب الله کمتر پول داره و کمتر پول میگیره، صندوق‌های خیریه باز کرده. در عراق و در عملاً شبه نظامیان با مشکلاتی مواجه هستند که این مشکلات از نظر سیاسی خودش رو در شیعه ترین شهرها مثل نجف و کربلا با آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی، عکس‌های قاسم سلیمانی و خامنه‌ای و همچنین کنسولگری و حمله با کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا و نجف همچنین نشون داره میده. یعنی نشون داره میده که این فشارها باعث شده که اون پمپاژ پولی رو که در زمان برجام اتفاق میافتاد کمتر بشه و همچنین این شبه نظامی ها با مشکلاتی مواجه بشن. این به این معنی نیستش که فردا دیگه وجود نخواهند داشت یا اینکه موشکاشون دیگه کار نخواهد کرد، ولی الان داره عربستان بعد از 5 سال با یمن و شبه نظامیان شیعه یمن داره به یک نتیجه میرسه. خب این تحریم هایی که در یک سال گذشته انجام شده، ما نباید ازش توقعی رو داشته باشیم که تحریم های پیشین خیلی گسترده تر از نظر بین المللی نظر
چند وجهی بوده. بله.
10 سال طول کشید. بله.
آقای گلریز،
باید فرصت داد و من اینم اضافه بکنم که ببینید الان ایران زیر تحریم هست، امریکا که هزینه ای نمیده و عجله ای نداره، منتظر نشسته انتخاباتش رو برگزار
نتیجه بده.
بله تا نتیجه بده.
بسیار خوب. آقای گلریز، درباره ادامه این تحریم‌ها در دقایق و ثانیه‌های پایانی این برنامه هستیم. درباره میزان تأثیرگذاری این درباره امکان ادامه پیدا کردن این تحریم‌ها و آینده‌اش، علیرضا در تلگرام برام پیغام گذاشته، چند ثانیه برای پاسخ بهش وقت داریم.
سلام، کارکنان رادیو فردا، من فقط میخواستم یک سوال بپرسم. خواستم ببینم این تحریم هایی که در حال حاضر روی شخصیت های حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی و همینجور سپاه پاسداران اعمال شده، آیا در زمان یک رئیس جمهور احتمالی دموکرات هم این تحریم ها ادامه خواهد داشت یا که خیلی؟ با تشکر.
آقای گلریز میدونیم که این تحریم ها با حکم ریاست جمهوری میاد، میتونه با حکم ریاست جمهوری بره. چی فکر میکنید اگر یک رئیس جمهور دموکرات بیاد؟ خیلی کوتاه.
در آفریقای جنوبی وقتی که رژیم آپارتاید کنار رفت با کمک مردم ایران، و اگر مردم آفریقای جنوبی، نلسون ماندلا میدونید در تحریم بود، در تحریم آمریکا، در تحریم خیلی از کشورها، چون قبل از اینی که به زندان بره کار تروریستی انجام داده بود. بعد از اینی که رژیم آپارتاید کنار رفت و رژیم دموکراتیک با نلسون ماندلا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، جایزه صلح نوبل گرفت و به عنوان یکی از شخصیت‌های مهم تأثیرگذار در دنیا شناخته شد. این آینده‌ای که اگر در ایران اراده ملی مردم ایران برای تغییر نظام خودش رو نشون بده و شکوفا بشه، به نظر من نه فقط این تحریم‌ها کنار میره، بلکه ما شاهد داشتن کارمندان آلمانی و اروپایی در داخل ایران هستیم برای سرمایه‌گذاری و توی صف وایسادن برای شرکت در جاهای توریستی در ایران.
متشکرم از شما. تشکر میکنم از دامون گلریز، پژوهشگر و مدرس دانشگاه لاهه، که امروز همراهی میکرد ما رو، و از سایر کارشناسان همراهانی که در این برنامه از قبل با ما همکاری کرده بودن. من نیوشا بقراطی هستم، برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.